أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض از فروعی که مربوط به مسائل گذشته است این است که تا کنون روشن شد که وقف عقد است، ایقا نیست، لذا قبول شرط است که همون قبض خواهد بود. حالا قبض یا قبول به دست خود واقف است، اگر خودش متولی باشه یا دیگریست مطلب دیگه است. علیه حال این عقد است، ایقا نیست. امدار است که این عقد میتواند معتاطی باشد، میتواند قولی باشد. عقد فعلی هم عقد است، عقد قولی هم که خوب عقده. فعل کار قول را انجام میده، چون در بیع اینطور است. امدار است که در کیفیت معتاط بیع امر روشن است، امر اغلایی است، امر رواج روزان است که این بیع معتاطی چگونه صورت می‌پذیرد. اما در وقف معتاطی برخی ها گفتن به این که اگر کسی خواست یک مسجد و مدرسه رو یک جای رو وقف بکند، اگر از همون اول قصدش این است که اینجا رو به عنوان مدرسه یا مسجد یا مثلا بناهای بیمارستان راه دیگه بسازد، با همین قصد اگر شروع بکند یه بیمارستان یه مسجد بسازد و عملا در اختیار اون موقف اهل قرار بدهد، این میشه وقف. ولی کسی خواست خانه خودش رو وقف بکنه به عنوان مدرسه یا مسجد یا بیمارستان، این وقف معتادی راه ندارد، برای اینکه کاری نکرده از این خانه خانه ساخته بود، فعلی نبود. بنابراین در وقف معتادی نسبت به مدرسه و مسجد و بنام سال زالک، در صورتی که از اول خودش این بنا رو با همین قصد بسازد و دیدم نماز بخونند دوش یا بیمار ببرد، میشه مسجد یا بیمارستان. ولی اگر کسی خانه خودش رو در اختیار بیمارستان قرار داد، اینها این بعیده که وقف معتاطی درست باشد، برای اینکه ظاهر معتاط این است که از هم اول شروع بشه. این نظر برخی ها بود، لیکن میگن این نظر تام نیست، برای اینکه ما لفظ معاتات که در روایات نداریم، در شما استظهار بکنید میگه ظاهر معاتات این است که این فعل است و بنای اغلا هر قسمتی که باشد امضا میکنن. بنابراین اگه کسی منزل خود را عملا بیمارستان کرد و ایده روزانه میان درمان بشن، نیدون میشه وقت بیمارستان. این دو نیست که حالا لازم باشد اول بیمارستان بسازی یا مدرسه بسازی، و همچنین اگه منزل خودش رو به صورت مسجد در اختیار نمازگزارا قرار داد و به عنوان مسجد، این کافی است. اگر کلمه معتاد تو روایتی تو آیه بود، حالا شما ممکنه بگید ظاهر این عنوان این است که از اول باید شروع بکند، اما ما عنوان معتاد که در روایت و در آیه و نمازگزارا نداریم تا شما بگید ظاهرش این است که از اول باید شروع بکند. حالا یک کسی میخواد احتیاط بکند، احتیاط همیشه با برکت و رحمت است، چون قبلا روشن شد که احتیاط کردن یعنی دور دین دیوار کشیدن، حائل کشیدن که نه آشنا برود نه بیگانه بیاید. این معنی احتیاط است، یک کار خوبی است که حسن و علی کل حال. آدم محتاط کسی است که دور دینش رو حائل کشیده. این بیان نورانی است، امین سلام الله علیه که کمل فود کمل اخو که دین رو که فهدت دینه، دینت یه باقی باشه که دورش دیواره، باقی که دورش دیواره میباش محفوظه دیگه، اما باقی که دورش دیوار نیست که هرگی میاد در چه میشه دیگه. این نکته هم قبلا اشاره شد که این اخوکه خبر مقدم است، دینوکه مبتدا مؤخر است. تقدیم این خبر بر اون مبتدا مفید حصر است، یعنی تو یه برادر داری و اون دینی توست. همین انسان چند برادر نداره، یه برادر داره و اون دینش است. اخوکه دینوکه فهدت. خب پس احتاطه یعنی عهد سل حائطه حول دینه، نمیشه محتاط. فرمود دور دینت دیوار بکشه. رو این ممنوعی کسی بخواد احتیاط بکنه بسیار خوب اب نداره، و اما بخواد فتوا به عنوان که غیر از این نمیشه و اینها، این راهی نداره. البته اگر کلمه محتاط و بانند اون تو روایات بود، حالا ممکنه کسی استظهار بکنه، و اما اگر نه این طور نیست، این مدتی در این خونه میشست، حالا این خونه رو وقفی بیمارستان کرد، عملا مرجا رو آورد اینجا و تخت بستری و امزازاره کوکی بیمارستان رو تحویل بهداشت هم داد. مدرسه، مسجد، همونطور دیگه. مطلع بعدی آن است که در مسئله قبض اینطور نیست که قبض باید فوری باشد. درست است که در وقف قبض شرط است، اما حالا فوری باشد، فاصله نباشد، امزازاره اینطور نیست. این شخص وقف کرده، منتها در فاصله بین انشاء وقف با قبض نباید انصرافی حاصل بشه، بدایی حاصل بشه. این باید که این دوتا عنوان، یکی قصد عنوان، یکی قصد غربت، همچنان محفوظ باشه. اگر در وسط هر دو یا یکی از بین رفت، دوباره باید که ایجاب خونده بشه یا قصد غربت چیزی بکنن. اگر فاصله شد ولی اگر خللی در این قصد عنوان و قصد غربت حاصل نشد، قبل حرفت حاصل بشه، این وقف حاصل میشه. عمده آن است که در این فاصله اگر اون موقوف علیه بمیره حکمش چیه، واقف بمیره حکمش چیه، و حکم ها را مختلف بیان کردن، راز این اختلاف حکم چیه. اگر در این فاصله واقف بمیره، میگن این یرج او میراسن به ما به بال ورثه برمیگرد. اما اگر موقوف علیه بمیره، به وارث موقوف علیه بر نمیگرد. این مرتبط به اونها نیست. این رازش چیه؟ این اصلا وقف کرده برای این آقا، این آقا موقوف علیه هست، این صیغه وقفی که خونده برای همین آقا خونده، یا برای همین مؤسسه، یا شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی، یا برای فلان مدرسه یا بیمارستان، یا نه برای فلان شخص. اصلا صیغه رو به این وقف خونده، قصد عنوان و قصد غربت هر دو متوجه همین این شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی بود، یا مال این شخص بود یا مال بیمارستانی. در این فاصله اگر واقف بمیره، این یرجی او میراسن، و اگر موقوف علیه بمیره، این لا یرجی او الا وارث موقوف علیه. سرش این است که این مالی که وقف کردن قبلا در ملک واقف بود، به مجرد انشای وقف از ملک خارج نشد، با انشاء وقف در معرض خروج از ملک واقف بود. چون سابقه ملکیت واقف سرجش محفوظ بود و هنوز قبض حاصل نشد تا از ملک واقف خارج بشه، در این اثنا اگر واقف مرد، خب یرج او میراثن، ولی نسبت موقوف علیه اصلا وارد نشد. به چه دلیل به وارث موقوف علیه برگرده؟ وقتی به ملک موقوف علیه میرسه که او قبض کرده باشد، ولو قصد داشت قبض بکند ولی نیامد قبض بکند. پس فرق این دوتا فرق که میگن اگر در این فاصله واقف بمیره، یرج او میراثن و ورثه واقف میرسه، و اگر چونچه موقوف علیه بمیره به ورثه موقوف علیه نمیرسه، این است که این شی قبلا ملک واقف بود. ایشون هم وقف کرد و در معرض خروج از ملک در آمده که میخواد وارد ملک موقوف علیه بشه. ملک بی مالک نیست. در این وسط که ایشون صیغه وقف اجرا کرده و هنوز قبض و قبول نیامده، اینکه وارد ملک موقوف علیه نمیشه. چون وارد ملک موقوف علیه نمیشه، از ملک واقف خارج نخواهد شد. در این حالت اگر واقف از بین بره، خب یرجع میراثن. اما اگر موقوف علیه از بین بره، لا یرجع میراث موقوف علیه که به ورثه برسه. این راز تفاوت بین این دو تا موت است. پس فاصله میشه باشه، فوریت لازم نیست، قبض فوری نیست، یک. و این دو تا موت هم دو تا حکم مختلف دارد. دو چند تا فرع است که مرحوم محقق رسول الله تعالی علیه اون فرو رو ذکر کرده. بله در خمس و زکات امثال زاله ما این رو داریم که یک عملی است مالی از یه طرفی عبادی است و قصدی، از طرف دیگر قصد و عبادت لازم نیست. اگر کسی بخواد خمس رو به یک سیدی یا یک کسی که مستحق سهم امام است بهش بده، او اصلا اطلاع ندارد که این مال برای چیه. این شخصی که بر او واجب است سهم امامش تعدیه کنه یا سهم سادارش تعدیه کنه یا زکاتش تعدیه کنه، احراز کرده که این شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی یکی از مصارف اشکانه است و قصد عنوان کرد و قصد قربت کرد و حالا داره تحویل میده. اونا اصلا نمیدونن که به چه قصد است. در این گونه از عناوین در تعدیه خمس، در تعدیه زکات، همون که معدی قصد عنوان بکنه و قصد قربت بکنه کافی است. در اینجا چون واقف قصد عنوان کرده، قصد عنوان کرده، ما محرف لازم است بدون هیچی یک خیال کرده یک خیر یک چیز عطا کرده به او یا به مؤسسه او، بنابراین او از اون جهتی که عنوان قصد وقف و امثال ذلك لازم نیست، امیدواریم که به او برسه. به قصد عنوان لازم نیست، چه رسد به قصد قربت. حالا فرمایشی که مرحوم محقق دارند انجام فرمودن ولا یلزم الا بالاقباس، تا قبض نشه وقفیت به نصابش نمیرسه. و اذا تم، وقفی به نصاب قبول رسید در اختیار مقفله قرار گرفت، کان لازمن، این لزومش هم لزوم حکمی است نه لزوم حقی، لا یجوز الرجوع فیه اذا وقع فی زمان صحه. این اذا وقع یه فصل جدید است و اون است که این وقف یا در مرض متصل به موت است که آیا منجزات مریض جزء اصل است یا جزء ثلث یا جزء مرض متصل به موت نیست. در خود وقفیت فرقی نیست که این وقت در زمان صحت باشه یا در زمان مرض، اون مرض یا مرض متصل موت باشه یا نه. از جهت اینکه آیا از ثلث خارج میشه یا از اصل، این فرق است که اگر در زمان مرض متصل به موت باشه یا حکم داره، در زمان صحت باشه یا در زمان مرض بیماری غیر متصل به موت باشه حکم دیگه داره. اینی که جداگانه مرحوم حقیق رو ذکر کردن، وگرنه از اون جهت که وقف صحیح هست خواه در زمان صحت باشه یا زمان مرض و مرضم خواه متصل موت باشه یا نه، بحث داره که این مال از کجا خارج میشه، آیا از اصل خارج میشه یا سرز خارج میشه. این تفاوت در اون جهته. اگه وقف تمام شد لا یجوز الرجوع فیه اذا وقع فی زمان صحت، اما لو وقف فی مرض الموت، در بیماری متصل به موت اگر این حادثه پیش آمد وقفی کرد، آیا این معجزات مریض آیا این من الاصل است یا من الثلث؟ اون روایات که معجزات مریض را گفته من الثلث است، میگه اینجا باید من الثلث باشد. اما لو وقف فی مرض الموت، اگر ورثه اجازه دادن که خوب واقع میشه، اگر ورثه اجازه ندادن این نسبت مازاد از ثلث فضولیه. اگر ثلث میتواند باشد که خوب است، اگر کل مال از ثلث کافی نیست نسبت مازاد ثلث میشه فضولی. اگر ورثه اجازه دادن این فضولی نصاب تام خودش پیدا بکنه و میشه صحیح. اگر ورثه اجازه ندادن در کیفیت توزیع حال چند نظر است که مرحوم محقق فتوا خودشون نقل کنند. فتحصل اگر در زمان صحت یا مرض غیر متصل موت بود که از اصل مال گرفته میشه، اگر در زمان مرض متصل به موت بود این اگر به اندازه ثلث بود که خب از ثلث گرفته میشه، اگر مازاد بر ثلث بود محتاج به اذن ورثه است، اگر ورثه اجازه دادن که خب از اصل مال گرفته میشه، و اگر نه مثل کردم مال دیگری رو وقف بکنه، وقف فضولی میشه دیگه تام نیست. خب این حکم کلیش روشنه، اما یه نزاع داخلی پیش میاد. اون نزاع داخلی اینه که اگر چند تا امر رو وقف کرد نسبت به چند تا مفعله یا چند چیز را وقف کرد نسبت به یک مال، ولی فرق نمی کند چند تا مال را وقف کرد. اگر چند تا مال را وقف کرد، حالا چون ورثه اجازه نمیدن، مازاده از سلس باطل هست، کدوم یکی صحیحه کدوم یکی صحیح نیست. این رو گفتن به اینکه چون در بعض از روایات آمده، در بحثای وصیت هم خوندیم که شما از الاول و فالاول مراجعه کنید، هر کدام که اول اسمشو برده اونا اول وقف کرده اونها مقدمن، هر کدام که بعدها نظرش آمده اونها مؤخر است، برابر اون تنظیم کنید. اونجه که در کتاب وصایا خونده شد و روایات هم او رو تنظیم کرده است، در وقف هم میگن همینطور عمل بشه. اما لو وقف فی مرض الموت فین اجاز الورثه، که خب نزایی در کار نیست، و لعتو بره من السلسه، مثل یک چیزی که هبه کرده در زمان مرض متصل موت، یا یک چیزی رو فروخته و ارزان حساب کرده، مهاباتی حساب کرده، یا در وزن مهابات کرده، یا در قیمت مهابات کرده، یک بخششی کرده. کلمه آباد فره، خب اینجا چکار بکنی؟ قیل یمزی من اصل ترکه، ولی ول اولو اشبه، که از اصل ترکه گرفته میشه، از سورس گرفته میشه. اگه اصل ترکه باشه، خب همه از اصل ترکه گرفته میشه. حالا اگه از سورس گرفته شد، چون مازاد بر اون سورس رو ورثه امضا نکردن، کدوم یکی از این وقف ها، این پنج شیش تا مال را وقف کرده برای پنج شیش گروه، یا یک مال را به پنج شیش اشخاص داده، کی مقدمه کی مؤخر. ولو وقفه و وهبه و اعتقه و باعه و هابا، چند تا کار کرده، یکی وقف کرده، یکی هبه کرده، یکی که عتق کرده و مانند آن، یکی که مهابات کرده، ارزان فروخته، مانند اون. اگر ورثه عمل اجازه دادن که نزاعی نیست، اگر ورثه اجازه ندن کدوم مقدمه؟ ولم یجز الورثه فإن خرج ذلک من السورس، اگر خود سورس کافی بود که صحه، و این عجزه اگر سورس کافی نبود، بده بالاول فالاول، هر کدوم رو که اول ایشون نام برده بود، مثلا اول گفته برای فلون بیمارستان، بعد برای فلون مدرسه، بعد برای فلون مؤسسه، که ترتیب ذکری است. این ترتیب ذکری مورد ترتیب عملی است. یه برابر یه روایتی بود که امام سلام الله علیه در کتاب وصیت بود، اونجا سخن از وقف نبود، سخن از وصیت بود. اینجا هم فرمود به این که بن اجزه بوده بالاول فالاول، حتی یا صوفی قطع سلس رو بعد مازاد هم که چون ورثه اجازه ندادن باطل است، ثم یبطل مازاد و کذا لو اوصا به وصایایی، که اصل روایت در باب وصیت وارد شده. اگر وصیت کرده است که این مال را به فلان مؤسسه بدید، اون مال را به فلان مؤسسه بدید، ترتیبی ذکر کرده، یقدم الاول فالاول. این توی روایت آمده. اگر ما یه همچیزی نداشتیم، یا در یه موردی ممکن نبود، یا مشتبه بود که الاول و الاول چیه، عمل به قرآن است. اصل روایت تو باب وصایا ذکر شده است که در قبل خونده شد. ولو جهل المتقدم، اما اول نمیدیم کدومه. قیل یقسم علی الجمیع بالحصص، اگه پنج شیء است، هر کدوم یک پنجم برن. ولی ولو اتو برزاله که بالقرآن کان حسنا، چون قرآن لکل امر مشکل، ما در بسیار از موارد مشکل نداریم، بلکه یا اماره داریم یا اصل. در بعض از موارد هیچ کدوم نیست. الان اینجا با نمیدیم کدوم مقدمه. یه وقتی نظیر اصل طهارت هست، اصل حلیت هست، اصول دیگه هست، استصحاب هست، براءت هست، امثال ذالک. ما اصل داریم، مشکل نداریم. اگر یک جای هیچ روایتی نبود و هیچ اصلی از اصول عملیه نبود، میشه مشکل. وقتی مشکل شد، جای قرآن است. القرآن لکل امر مشکل. اگر یه شما اصل براءت داشتیم، یا اصل حلیت داشتیم، یا اصل استصحاب داشتیم، خب مشکل نداریم ما. یه جایی که هیچ اصلی از اصول نباشد، چه اینکه هیچ روایتی از روایات نباشد، شبه هم شبه حکمی نباشد، شبه موضوعی باشه که ما نمیدیم کدوم مقدمه کدوم آخره. پس در شبهات موضوعیه که هیچ اصلی از اصول عملیه نبود و هیچ روایتی از روایات نبود، نه اماره بود نه اصل، میشه مشکل. وقتی مشکل شد قرآن لکل هم مشکل. اینه که مرحوم محقق فرمود که اگر در این مواردی که این شخص وصیت کرده به چند چیز یا وقف کرده چند چیز را و ورثه اجازه نمیده و ثلث هم کافی نیست برای همه، بابا اول ما نمیدیم کدومه، یا مورد بالقرعه اگر بگیم در این مورد به قرعه عمل بکنیم کان حسنا. حالا اگر روایتی در این زمینه بود خونده میشه، وگرنه که فرع وعدی رو بسر میکنیم. الحمدلله رب العالمین.